خبرهای آخرین از جهان و تاجیکستان برنامه اخباری آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم. امروز 13 ایون است. نگاه به سرخط گزارش‌های برنامه. در حمله اسرائیل به ایران چند فرمانده بلندپایه نظامی و چند دانشمند فیزیک کشته شد. پیامدهای این حمله برای منطقه و جهان چی خواهد بود؟ در نتیجه سوختار یک منزل در ولایت مسکو 5 عضو خانواده یک مهاجری تاجیکستانی هلاک شدند. در حالی که سروزیر هندوستان با مسافری نجات یافته فاجعه سقوط هواپیما ملاقات کرده است، نزدیکانش در بریتانیا از آن غمگینند که سرنوشت برادر دیگرشان معلوم نیست.
ما از این حادثه بسیار آزرده هستیم. سبب تنهایی نیست که برادر ما آنجا بود. در هواپیما 242 کسی دیگر.
اسرائیل صبح 13 میون به چند شهر ایران از جمله تهران حمله کرد. مقامات اسرائیلی گفتند که هدف حمله پیشگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. در پی این حمله ها رئیس ستاد نیروهای مسلح ایران محمد باقری، حسن سلامی فرمانده سپاه پاسداران، امیر علی حاجی زاده فرمانده نیروهای هوایی ایران و چند دانشمند فیزیک کشته شدند. مقامات ایران اعلان کردند که پاسخ سخت خواهند داد. پیش از برنامه از همکارم کیان شریفی شارح رادیو آزادی پرسیدم که از بین بردن چند فرمانده بلندپایه و حمله به چند مکان مهم ایران معنای آن را ندارد که اسرائیل در داخل این کشور دستی درازی دارد؟
کاملا اونجوری که طبق گزارشی که ما خوندیم و دیدیم، اسرائیل تونسته وارد حریم هوایی ایران بشه و به مقرهای خیلی حساس و حتی مکانهای مسکونی توی خود تهران که میشه وسط ایران حمله بکنه. رسانه‌های اسرائیلی یه چیز جالب دیگه هم میگن، اینه که اسرائیل توی ایران یه مقر پهپادی ایجاد کرده بوده که از طریق اون این حملات رو انجام داده، که اگر درست باشه نشون میده که چقدر اسرائیل در عمق خاک ایران و در عمق اطلاعاتی ایران نفوذ کرده.
رسانه‌های ایران از احتمال لغو شدن دوره نوبتی مذاکره هسته‌ای این کشور با آمریکا خبر دادند. از کیان شریفی پرسیدم که تا کجا امکان مذاکره ایران آمریکا در مورد برنامه هسته‌ای وجود دارد؟
این گزارشی که رسانه‌ها میدن، ولی ایران به طور رسمی اینو اعلام نکرده. حالا به نظر میاد طبق اتفاقایی که افتاده، احتمال این که دور ششم مذاکرات در عمان که قرار یکشنبه انجام بشه برگزار بشه خیلی پایین اومده. این تصمیمیه که ایران احتمالاً باید تا فردا بگیره که آیا میخواد بره به این مذاکرات یا نه. اینجاست که اصلا تصمیم مهمیه، چون اگر ایران بخواد بره به این مذاکرات، یعنی دیپلماسی رو انتخاب کرده و میخواد تنش رو بیاره پایین، و اگر نره یعنی میخواد به یه طور دیگه جواب اسرائیل رو بده و دیپلماسی دیگه چاره نیست.
از کیان شریفی اینچنین پرسیدم که تا کجا ایران پس از این حمله جدی در پی ساختن سلاح هسته‌ای خواهد شد و عموما در این شرایط ایران چی راهی را انتخاب خواهد کرد؟
احتمالش هست. ایران قبلا هشدار داده بود که اگر اتفاق خاصی بیفته مثل همین حمله، ممکن از معاهده‌ای که جلوی تولید بمب هسته‌ای میگیره خارج بشه، و بعضی از کارشناسان میگن که این حمله اسرائیل شاید به ایران این موقعیت رو بده که از مشروعیت بین‌المللی برخوردار بشه که واقعا یک بمب هسته‌ای تولید بکنه.
سپاس از همکارم کیان شریفی که در باره حمله آخر اسرائیل به ایران صحبت کرد. روزی 13 میون در ولایت پادمسکوی در سوختار خانه 5 عضو یک خانواده از تاجیکستان درگذشته است. یک مهاجر تاجیک که این خانواده را میشناسد در صحبت با رادیو آزادی گفت فاجعه در آیله اسدالله نام ساکن ناحیه عبدالرحمن جامی رخ داده است. او گفت این خانواده 10 سال پیش به روسیه آمده بودند. این مهاجر گفت تا جایی که شنیده است سوختار در پی ترکش گاز رخ داده است. مقامات روسیه هنوز حادثه را شرح ندادند. خودی مرد آن شب در خانه نبوده است، ولی همسر و فرزندان و یک نویره نوزادش آنجا بوده است. وزارت حالات اضطراری روسیه روزی 13 میون خبر داد که در سوختار در یک خانه استقامتی در ولایت پدمسکای روسیه 5 کودک جان داده است. کمیته تفتیشاتی روسیه گفت کودکان فوتیده 2 ماه، 1 ساله، 9، 11 و 17 ساله بودند. در اظهارات این نهاد آمده است که وقتی ماشین های سوختار خاموشکنی به جای سوختار رسیده آمدند، تمام بینای استقامتی با پهنای 72 متر مربع به کامی آتش رفته بود. تا آمدن این نجات بخشان یک زن را بستری کردند. متاسفانه در این سوختار 5 جسد کودکان آشکار شده است، گفته است این نهاد. حادثه را مقامات روس تفتیش میکنند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
در ادامه سخت‌تر کردن مبارزه با مهاجرت غیرقانونی، مقامات آمریکا یک شهروند ازبکستان را که در کشورش برای جنایت جستجو می‌شد، برای پاسخ دادن در دادگاه به وطنش فرستادند. غیاث‌الدین ارگاشف یکی از ده‌ها تن از شهروندان ازبکستان است که در چند وقت اخیر از آمریکا به این کشور اخراج می‌شوند. همکارم طاهری سفر گزارش می‌دهد.
غیاث‌الدین ارگاشف ظاهراً در کرسی هواپیما و قبل از پرواز به ازبکستان، اداره مهاجرت آمریکا گفت که این جوان را که در وطنش به تقلب‌کاری متهم می‌کنند، روز 29 می از آمریکا اخراج کرده به ازبکستان فرستاده‌اند.
اداره مهاجرت می‌کوشد افرادی را که از جوابگری جنایی در کشورشان می‌گریزند و اینجا پناه می‌برند، از خاک آمریکا بیرون کند تا آرامی جامعه تامین و امنیت ملی آمریکا مستحکم‌تر شود.
شهروند ازبکستان را سال 2023 برای ورود غیر قانونی به خاک آمریکا دستگیر کرده و با شرط حاضر شدن به دادگاه جواب دادند. معلوم نیست او در ازبکستان به کدام جنایت متهم شود. اداره مهاجرت آمریکا اولی همین ماه از بازداشت یک شهروند تاجیک تباری روسیه خبر داد که به گفته این اداره در تاجیکستان برای عضویت در سازمان تروریستی القاعده جستجو می شود. نامناسب این جوان را نگفتند و تا حال معلوم نیست که او را برای محاکمه به تاجیکستان می فرستند یا به روسیه. فیلادلفیا که از شهرهای آمریکاست، مهاجران به خصوص از ازبکستان و هم تاجیکستان آن را مکان اقامت انتخاب کردند. مقامات آمریکا تا کنون بیش از 130 شهروند کشورهای آسیای مرکزی را به وطن‌هایشان اخراج کردند. نام 149 شهروند تاجیکستان هم در فهرست آنهایی هست که باید از آمریکا بیرون کرده شوند. رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ پس از بازگشت به قدرت در ماه ینوار سال گذشته، مبارزه سختی را به ضد مهاجرت غیرقانونی بر راه ماند. ماموران امنیتی در شهرهای گوناگون هزاران مهاجر را دستگیر کردند و شدت گرفتن عملیات‌ها به ضد مهاجران سبب تظاهرات به ضد دونالد ترامپ در شهرهای گوناگون آمریکا شد.
اشورالی ارگاشف و همکارانش
یک خبرنگار در نوحیه واسه پس از چند گزارش درباره زندگی لولیان، کاری خبرنگاری را کنار گذاشت و آموزگاری کودکان این قوم شده است. لولی تباران از کاری او راضی هم. چند سال اخیر در نوحیه واسه تلاش میکنند تا فرزندان بیشتری لولی را به تحصیل جلب کنند. همکارم محمود جان رحمتزاده درباره کار این آموزگار در مکتب ویژه برای لولی تباران گزارش تهیه کرده است که آن را اینجا با هم میبینیم.
اشورالی ارگاشف و همکارانش آمدن شاگردان را انتظارند. کاری خود را هر صبح با این شیوه در مکتب میونه رقم 68 نوحیه واسه آغاز میکند. پیش از کار در مکتب روزنامه‌نگار رادیو خطلان بود. دو گزارش درباره برابر حقوقی کودکان او را به مکتب کشید. حالا با فرزندان لولی تباران درس میگوید.
روستی منم در بیرون میدیدم که اینها بچکور هم مشغول میرفتند نخود که و وقتی میامده میدیدن اینجا در واقع درس میخونن، در واقع فعالیت مؤسسه خوب است. تصمیم گرفت که ادامه دهم انامون کارهایی را که در گذشته آموزگاران کردن و من نیز انامینجا را پیش برم.
اشورالی ارگاشف دلی کودکان و والدین این قوم را به دست آورده است. قومی که آزار و تبعیض می‌بینند و اکثر وقت تحقیر می‌شوند. اگر روزی به درس نآید، شاگردانش او را می‌کوبند، چون در سیمایش یک همی را می‌بینند.
همه جشن‌های بسیار می‌گذرانیم در مکتب و درس‌ها کشاد می‌گذرانده، بسیار دستگیریم و می‌کرد. چند جشن‌ها در رفتم اشتراک کردیم. جو گرفته.
والدین خوانندگان این مکتب هم شدند که بچه هایشان دانشی خوب میگیرند. ده فرزند رحمان علی خلاصوف در این مکتب تحصیل میکند. او میگوید آموزگار ارگشوف با آمدنش تمام شرایط را برای فرزندان لولی تباران مهیا کرد.
باور که همه انسان این همه درون همه چیزایی که همه چیو هستن همه برخوبری همه آدم شد. همه درون در چیزی همه ایکونگی آوردن، کاغذار آوردن، رسمار آوردن، این آدم همه خیلی آدم هایی که خودش بلو نمیگیره، کلون نمیگیره. با اینا خوندن بگو، شعر بگو، ولی هم بگو حال نوته اینا چیم پی نولا بایای حال جغدان ست تا همو شعر میخونم و پیشتر سنفی چار هم میخوندن میبروم هم میرفتن حال سنفی چار خونه ببین.
مدیری مکتب میگوید جهانبینی این خبرنگاری ارگشوف کمک کرده است که لولی تباران را هرچی بیشتر به مکتب و تحصیل دلگرم کند.
این ارگشوف آشورالی اصلا که جهانبینیش بسیار از جورنالیست که هست از دیگر جاها برخودش می جهاتوی که منفی مثبت به همه خوانندگان داره همه را شوق‌آور نسبت به خودش جلب کننده بود.
آشورالی ارگشوف 23 سال کار به حیث خبرنگار در رادیو کار کرده است. 4 سال است روز خود را در این مکتب با شاگردان می‌گذراند. 2 روز در رادیو هم کار می‌کند. در واسه این یگانه مکتب است که در آن تنها لولی تباران درس می‌خوانند. 2 دهه دیگری واسه که لولی تباران به سر می‌برند، مکتبی الهیده برای آنها نیست. مقامات میگویند بچه‌های لولی تباران با مردم تاجوی یکجا می‌خوانند. مهمه کمیته محو تعویض سازمان ملل از آن اظهار تأسف کرد، حکومت تاجیکستان برنامه خاصی برای بهتر کردن احوال لولی تباران و از بین بردن برنامه‌سازی آنها ندارد.
امروز هواپیمای مسافربر شرکت ایر ایندیا که از شهر پوکتی تایلند به دهلی نوی هندوستان حرکت میکرد و طوری اضطراری به پوکت برگشت. به قول خبرگزاری ریترز بعد اعلان بمب‌گذاری هواپیمای خط‌سیر ایر ایندیا 1379 اکیپاژ تصمیم گرفت که به پوکت برگردد. ولی فعلا در هندوستان و سراسر عالم خبری اولی سقوط هواپیمای هندی در شهر احمدآباد و نجات تنها یک مسافر آن می باشد که برخی از رسانه ها معجزه آسا نامیدند. در این باره همکارم خرامان بقازاده معلوماتی بیشتر دارد.
روز جمعه در یکی از شفاخانه های شهر احمدآباد سروزیر هندوستان نرندرا مودی با یگانه مسافر نجات یافته هواپیمای بوئینگ 787 شرکت ایر ایندیا و چندی از مجروحان این صدمه دیدارو گفتگو داشت. رسانه های محلی هندوستان نوشتند که این شخص شهروند بریتانیا رامیش ویشواش کومر است که در کرسی 11A یعنی در رو بروی برآمدگاه استیراری نشسته بود. مسافر نجات یافته به خبرگزاری های هندی ابراز داشته است که با آغاز پرواز صدای بلند شکست و ریخت را شنیده است. با قول ویشواش کومر برادرش در کرسی دیگری همین هواپیما نشسته بود و اون نمیداند که سرنوشت او چی شده است. طبیبان ویشواش کومر را در بین شاهدان حادثه پیدا نموده به شفاخانه رساندند. در شهر لستری بریتانیا برادرزاده ویشواش کومر در صحبت با ریترز تصدیق کرد که با رامیش تلفنی صحبت نموده است و حالش خوب است، اما از حال برادر همسفرش معلوماتی ندارد.
ما از این حادثه بسیار آزرده هستیم. سبب تنها این نیست که برادر ما آنجا بود، در هواپیما 242 کسی دیگر بود. این خبر واقعا خبری بد است.
هواپیمای خط‌سیر ایر ایندیا که از احمدآباد به لندن حرکت میکرد بعد چند دقیقه آغاز پرواز به خوابگاه کالج طبی این شهر غربی برخورده آتش گرفت. در نوارهای بایگانی داخل هواپیمای سقوط نموده نشان شده است. مقامات هوانوردی هندوستان میگویند این بزرگترین فاجعه 10 ساله‌های اخیر بوده است. با قبل پلیس محلی هواپیمای مسافربر با 242 سرنشین با خوابگاه برخورده حیاتی کمش 290 نفر را از بین برد. منصبداران هندی با افرادی در زمین زیان دیده هم ملاقات کردند.
سپاس که 15 دقیقه برنامه ما را تماشا کردید. فراموش نکنید که خبرهای نو با تفصیلات بیشتر در سامانه آزادی ارگ و صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و تلگرام، تیک تاک و اینستاگرام و یوتیوب و ایکس نشر خواهند شد. با رادیو آزادی بمانید. خدا نگهدار تا برنامه های دیگر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. نماینده وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در مسکو هیئتی را به مکان سوختار پرفاجعه در ولایت پدمسکو روسیه سفربر نمود است که در نتیجه آن 5 فرزند تا 17 ساله آیله جان داده است. در شبکه های اجتماعی برخی آنها را آیله تاجیکان نامیدند، ولی مقامات رسمی هنوز در این باره هیچ اطلاعی نشر نکردند. نظرعلی ولیزاده سردار شعبه حقوق این نمایندگی در صحبت تلفنی با رادیو آزادی از شهر مسکو گفت هیئت نمایندگان این اداره برای تحقیق خبری سوختار در دهی کوروفسکای واقع در منطقه آریخووزوی و قرار دارد. با سوال رادیو آزادی درباره اینکه آیا این خانواده تاجیکان بودند گفت کاربری میکنیم که آیا ویها دو شهروندی دارند و یا فقط شهروندی تاجیکستان هستند. عین زمان برخی تاجیکستانی های ساکن روسیه در شبکه ها نوشتند که در سوختار خانواده تاجیکان جان داده است. وزارت حالات اضطراری روسیه روز 13 ایون خبر داد که در سوختار در یک خانه استقامتی در ولایت پدمسکو روسیه 5 کودک جان داده است. کمیته تفتیشاتی روسیه گفت کودکان فوتیده 2 ماهه، 1 ساله، 9 ساله، 11 ساله و 17 ساله بودند. جزئیات وابسته به این خانواده نشر نمی شود. در اظهارات این نهاد آمده است که وقتی ماشین های سوختار خاموشکنی به جای سوختار رسیده آمدند، تمام بینای استقامتی با پهنای 72 متر مربع به کام آتش رفته بود. تا آمدن نجات بخشان یک زن را بستری کردند. متاسفانه در این سوختار 5 جسد کودکان آشکار شد. ایران از مذاکره درباره برنامه هسته‌اش با ایالات متحده آمریکا دست کشیده است. رسانه‌های دولتی این کشور خبر دادند که پس از حمله اسرائیل در شب گذشته ایران دیگر با آمریکا مذاکره نخواهد کرد. مذاکره غیر مستقیم ایران آمریکا بعد روز 15 ایون در عمان برگزار می‌شد. در چند ماه اخیر مقامات دو کشور 5 بار سر برنامه هسته‌ای ایران مذاکره کرده بودند. مقامات آمریکایی هنوز تصمیم ایران را شرح ندادند، ولی تأکید کردند که در این حمله نقش ندارند و مذاکرات را ادامه می‌دهند. استیو ویتکوف نماینده خاص دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا تصمیم دارد با عباس عراقچی وزیر کارهای خارجی ایران واخورد. شب 12 به 13 ایون اسرائیل با 200 هواپیمای جنگی به خاک ایران حمله کرد. در این حمله چند فرمانده بلند مقام ایرانی کشته شد. اسرائیل گفت هدفش نابود کردن برنامه هسته ای ایران است که قصد دارد سلاح اتمی سازد. ایران بارها تاکید کرده است که قصد ساختن سلاح هسته ای را ندارد و برنامه هسته ایش صلح آمیز است. پخش برنامه‌های رادیویی سوابودا در محوره بازداشته شد. یوسا جیم، آژانس ایالات متحده آمریکا آید بر رسانه‌های جهانی که سرپرست رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میباشد، سازشنامه را با خدمات محوره‌ای که برنامه‌های رادیویی سوابودا بخش روسی رادیو آزادی را نشر می‌کرد، تمدید نکرد. با همین سبب نشر برنامه‌های این رسانه در ماهواره قطع شد. اینچنین با سبب شرایط نامساعد مالی پخش برنامه‌های این رادیو در موج‌های میانه 1386 کیلوهرتز خاتمه یافته است. جستجوی ادامه مبلغ گذاری دوام دارد. شنوندگان گرامی تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. وزارت کارهای داخلی روسیه گفت جنایت‌های از جانب خارجی‌ها صادر شده در این کشور در 4 ماهه اول سال 2025 در قیاس با سال گذشته 15.3% افزوده. هر جنایت ششم را از میان خارجی‌ها شهروندان تاجیکستان صادر کردند. ویتالی یاکوولف معاون سردار سرایستی امور خارجه وزارت کارهای داخلی روسیه در یک همایش در شهر اشکاباد 12 ایون گفت متاسفانه ما روند منفی افزایش شمار حادثه‌های جنایی صادر شونده از جانب مهاجران را مشاهده می‌کنیم. از جمله شمار جنایت‌هایی که از جانب خارجی صادر شده است تا 15.3% افزوده است. با افاده رقم در 4 ماهی اول سال جاری خارجی ها در روسیه 12.5 هزار جنایت صادر کردند، گفت یاکوولف در کنفرانس به اشتراک مقامات مهاجرت کشورهای قزاقستان، روسیه، ایران، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان. یاکوولف گفته از سال جاری اکثر جنایت ها را شهروندان ازبکستان 35.5% از شمار عمومی جنایت های میان خارجی ها، تاجیکستان 16.6% و قرقیزستان 11.5% صادر کردند. معلوم نیست منظوری کدام نوع جنایت ها است. ماه پیش رئیس کمیته تفتیشات روسیه الکساندر باستریکن در یک همایش در پیتربورگ گفت در میان مهاجران جنایت‌های وابسته به معامله غیرقانونی با مواد مخدر و عمل‌های تروریستی رو به افزایش آورده است. تصدیق درستی این اظهارات توسط منبع‌های مستقل امکان ندارد، ولی در بسیار حالت‌ها مهاجران از مورد تهمت قرار گرفتنشان از جانب خدمات حفظ قانون روسیه هم خبر دادند. اظهارات مقامات حفظ قانون روسیه که در یک سال اخیر بخصوص ضد مهاجران کارگزاران کاری با شیوه بی‌رحمانه عمل میکنند، در حال صدا میدهد که سرگئی شویگو دبیر شورای امنیت روسیه پایان ماه اپریل گفت در روسیه شمار خارجی‌ها زیاد شده است، ولی شمار جنایت هایی که آنها صادر کردند در سطح پیشینه، یعنی 2% از آمار عمومی جنایتکاری در سراسر کشور باقی میماند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت
www.azadi.org.
USAGM، آژانس آمریکا آید بر رسانه‌های جهانی که سرپرست رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی میباشد، سازشنامه را با خدمات ماهواره‌ای که برنامه‌های رادیو سوابودا بخشی روسی رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی را نشر می‌کرد، تمدید نکرده است. به همین سبب نشر برنامه‌های این رسانه در ماهواره هاتبرد 13G قطع شد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. این چونین با سبب شرایط نامساعد مالی پخش برنامه‌های این رادیو در موج‌های میانه 1386 کیلوهرتز خاتمه یافته است. جستجوی ادامه مبلغ‌گذاری دوام دارد. عین زمان دسترسی به برنامه‌های رادیو سوابودا توسط بخش صدای زنده در سامانه svoboda.org، یوتیوب کانال رادیو سوابودا لایف و تلگرام کانالی اساسی آن دسترس است. در دادگاه حوزوی فدرالی واشنگتن محاکمه بحث مبلغ گذاری رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی ادامه دارد. شرکت رسانه‌ای از USAGM طلب دارد که باقی مانده 62 میلیون دلار مبلغ از جانب کنگره برای سال 2025 جدا کرده را بدهد. رهبریت موقتی USAGM که 15 مارس تعیین شد، دادن پولهای از جانب کنگره آمریکا با رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی جدا شده را باز داشت. USAGM این قرارش را با اختصار خراجات دولتی و مبارزه با خرجهای بیهوده پولهای اندازه‌سپارنده ها ربط می دهد. عین زمان در قرار دادگاه فدرالی گفته شده است که خراجات کنونی رادیو از جانب کنگره و ماموریت پرزیدنت آمریکا اجازه داده شده است. کاخ سفید فرصت داشت که در دوره محاکمه بودجه آن را رد کند. رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی میگوید عملهای USAGM با فعالیت این رسانه ضرری جبران ناپذیر میرساند. ستیون کاپوس، پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی گفت ما از دادگاه انتظار داریم که حمایتش را ادامه میدهد. رد کردن پولی از جانب کنگره جدا شده غیر کنستیتوسیونی میباشد، گفت او.
من زمان سرکشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایه راهم شده رو شور بیارم. من هوس کردم که روز روشنی رسد با پایم، از فشاری جنگلم ما آخشکی شاخه‌هایم ریشه‌هایم برگ‌هایم. سایه‌ها مرا شکستند، شاخه‌ها جاده را بستند، لعنتی دنیا با قسمت ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستم، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا با قسمت ماندم در بند ظلمت. لعنتی دنیا با قسمت ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستم، آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم، روی این برگی حلایی را صدر بدبختی نویشتم، آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم.
حمله اسرائیل به ایران روز 13 ایون واکنش‌های مختلفی را در سراسر جهان ایجاد کرد. من میرزا نبی خلیل‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا صبح روز 13 ایون از ایران تقاضا کرد که برای سازش بر سر برنامه هسته‌ای‌اش راضی شود و افزود هنوز هم فرصت برای پیشگیری از نزاع بیشتر با اسرائیل وجود دارد. ترامپ در صحیفه‌اش در شبکه تراس سوشال نوشت تا حال علاقه مرگ و خرابکاری زیادی رخ داده است، ولی هنوز هم وقت است که پیش روی این قتل‌ها گرفته شود، چون که حمله های آینده علاقه بنقش گرفته شده از این هم بیرحمانه تر می شوند. اسرائیل شب پنجشنبه به جمعه به مؤسسه‌های هسته‌ای، کارخانه‌های استحصال موشک‌های بالیستیکی و هم فرماندهان نظامی ایران ضربه‌های هوایی زده است و می‌گوید هدفش پیشگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. در جواب ایران به اسرائیل با قریب 100 پهباد حمله کرد و تهدید نمود که پاسخ خواهد داد. مقامات این کشور گفتند حمله را همچون اعلان جنگ قبول کردند. عباس عراقچی وزیر کارهای خارجه ایران گفت حملات اسرائیل به منزله اعلام جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران است. پرزیدنت ایران مسعود پزشکیان در پیام به مردم کشورش گفت ایران به این حمله پاسخ قانونی و قوی خواهد داد که اسرائیل را از کردش پشیمان خواهد کرد. اورسولا وان در لین پرزیدنت کمیسیون اروپا در اظهاراتش از بروسل گفت جانب ها باید بلافاصله از پی حل دیپلماتی نزاع باشند و از جمله نوشت گزارش هایی که از خاورمیانه میرسند فوق العاده نگران کننده اند. اروپا از همه جانب ها دعوت دارد که از حد اکثر خشتنداری کار بگیرند، از توسعه نزاع بلافاصله دست کشند و از انتقام جویی هم خودداری کنند. حل دیپلماتی مسئله به خاطر اعتدال و امنیت جهانی حالا از هر وقت دیگر مهمتر است. در مسکو وزارت کارهای خارجه روسیه حمله اسرائیل را قاطعانه محکوم کرده این عمل اسرائیل را خلاف به سازشنامه سازمان ملل متحد نامید. در اظهارات این نهاد حمله های نظامی اسرائیل بالای یک کشور مستقل عضو سازمان ملل بی‌دلیل و غیر قابل قبول نامیده شده است. مسکو گفته است مسائل وابسته به برنامه اتمی ایران راه حل نظامی ندارد و تنها از راه صلح‌آمیز و سیاسی و دیپلماتی باید حل شود. حمله ها به ایران همسایه های این کشور را در منطقه هم نگران کرده است. وزارت کارهای خارجه آذربایجان عملای حربی اسرائیل را در قلمرو ایران محکوم کرده هر دو جانب را به حل مسالمت آمیز بحث ها دعوت نمود. نهاد امور خارجه ترکیه ضربه های اسرائیل را نقض آشکارای حقوق بین الملل و اغوای بر پایه سیاست ناآرامگری اسرائیل در منطقه نامید. یریوان هم از حادثه های 13 میون چون حمله یک جانبه علیه ایران اظهار نگرانی عمیق بیان کرده است. وزارت کارهای خارجه ارمنستان در ایکس نوشت حمله ای که در رسانه دور نوبتی مذاکره صورت گرفت تلاش ها برای صلح را در منطقه و جهان تحت خطر می گذارد. در منطقه آسیای مرکزی مقامات قرغیزستان از تفسیر تنش بین اسرائیل و ایران اظهار نگرانی کرده هر دو جانب را به خشتنداری دعوت نمودند. هنوز مقامات در تاجیکستان که در آخرها با ایران رابطه های تنگاتنگ سیاسی و فرهنگی برپا نمودند در این باره اظهار نظر نکردند. قرار است شورای مدیران اداره سازمان ملل متحد آید به برنامه هسته‌ای روز جمعه تحولات منطقه را در جلسه اضطراری به بررسی گیرد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
یک سال از قضیه تبادلات دولتی گذشت. چی بود و چی شد؟ در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. 14 میون از بازداشت چهره های سیاسی و دولتی و رسانه‌ای شدن این قضیه تلاش غصب حاکمیت و خیانت به دولت یک سال گذشت. چهره های سرشناسی که گناهگار دانسته شدند و حکم های دراز مدت گرفتند. نزدیکان و پیوندان آنها همانا از صحبت با رسانه ها خودداری میکنند. هرچند برخی آنها در صحبت های بدون میکروفون پیوندان خود را بیگناه عنوان میکنند، کنارجویی از رسانه ها را به خطری بیشتر به خود و نداشتن اعتماد به مقامات حفظ حقوق مربوط میدانند. اما زمانی صادر شدن حکم دادگاه گفته بودند که نمیدانند برای چی عزیزانشان را برای سالهای طولانی محکوم کردند. شهناز کاملزاده دختر احمدشاه کاملزاده میگوید
چون پرونده مهر مخفی داشت وکیل با ما هیچ اطلاعات نمیداد. محمد تا حال نمیدونم پدر من چی گناه کرده است.
فریزه خان حکیم و همسر شاکر جان حکیموف نیز به بیگناهی شوهرش اصرار کرد.
شاکر جان حکیموف یگان گناهی ندارن، یگان چی ندارن وابشه هیچ که به کاردار نیستن. همین رای راستشان که میرن رای راستشان که میبیان همه میدوند که شاکر جان حکیموف گناه ندارد، یگان گناه ندارن. هیچ که تصدیقم کردن نمیتوند که ویو گناه دارن ویو بیگناه ویو بیگناه. منه پسی پنجره شناندن مرده که من گناه ندارد.
با سپری شدن یک سال بجز شوهر و فرزندان نابالغ رخشانه حکیم و با پیوندان محکوم شده های دیگر از زمان بازداشت تا کنون اجازه ملاقات با نزدیکان زندانیشان را ندادن. نزدیکانشان میگویند پس از مراجعت های زیاد مقامات وعده ملاقات در زندان را داده بود، اما حالا میگویند دوره کارانتین است و نمیگذارند آنها را ببینیم. حقوق شناس و فعال اجتماعی فرهاد آدینایف دلیل این را انگیزه سیاسی داشتنی قضیه میداند.
طبق ماده 93 کدکس اجرایی جنایی جمهوری تاجیکستان محکوم شده ها حتی در مؤسسه های نظام شدید حقوق به ملاقات با نزدیکانشان را دارند. مخصوصا هر نوع یک مراتبه ملاقات کوتاه 4 ساعته، در یک سال دو مراتبه ملاقات دراز مدت از یک تا سه شبانه روز. متاسفانه در پرونده‌های سیاسی این حقوق‌های قانونی نادیده گرفته می شود. اگر محکوم شده و علاقه در مؤسسه انتخال افتن و هم سود و حکم سود اجرا می شود، من این ملاقات دیگر به بهانه کارانتین اساس ندارد.
یک سال قبل دادستان کلی اکنون سابق تاجیکستان در مجلس نمایندگان از وکیلان خواست به بازداشت همتای خود سعید جعفر عثمانزاده که رئیس پیشین حزب دموکرات تاجیکستان بود رضایت دهند. دادستان کل در حضور وکیلان عثمانزاده را در همدستی با گروه های داخلی و خارجی به تلاش زورن سردکون کردن حاکمیت دولتی گناهگار کرد. پس از عثمانزاده بازداشت همراه خان ظریفی وزیر پیشین کارهای خارجی، اکبرشاه اسکندروف رئیس سابق شورای عالی، احمدشاه کاملزاده روزنامه‌نگار و معاون پیشین حزب دموکرات، شاکرجان حکیموف حقوقشناس و معاون اول حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، عبدالفیض عطایی دیپلمات سابق، رخشانه حکیم و روزنامه‌نگار و چند سرهنگ نهادهای امنیتی بازداشت شدند. بهتر یوسف رحمان دادستان کلی پیشین تاجیکستان گفت بازداشت همه این افراد به یکدیگر رابطه زیج دارد. ماه فوریه دادگاه عالی آنها را از 8 تا 27 سال به زندان محکوم کرد. نزدیکانشان به مرحله تجدید نظر شکایت کساسیونی بردند ولی حکم تغییر نکرد. حقوق شناس و فعال اجتماعی فرهاد آدینایف
این گروه پرونده ها با تمام روندهایشون بازداشت، تحقیق، محاکمه و حتی بررسی کساسیونی نه از روی قانون بررسی می شوند. قرارها در سطح دادگاهی نه بلکه در سطح سیاسی گرفته می شوند. از تجربه های سال های اخیر معلوم است که در پرونده های سیاسی دادگاه کساسیونی قریب هرگز حکم رو تغییر نمی دهد، زیرا حکم نه از جانب دادرس بلکه در سطح بالاتر با اشتراک مقامات های بلندپایه پرزیدنت وزیران قدرتی قبول می شود.
دادگاه در برابر حکم های طولانی همچنین برخی از اموال این چهره ها از جمله 230 هزار سامانی پسنداز رخشانه حکیموف را مصادره کرد. کمیته دولتی سرمایه گذاری از نزدیکان اکبرشاه اسکندروف، عبدالفیض عطایی و احمدشاه کاملزاده برای به اختیار دولت نسپردن اموال مصادره شده به دادگاه شکایت بود. دادگاه های ناحیه اسماعیل سامانی و سینای شهر دوشنبه علیه فرزندان چهره های محکوم شده پرونده ماموری باز کرده که برخی خانه و ماشین ها را به دولت دادند و بحثی دادگاهی برخی دیگر تا کنون دوام دارد. با گذشت یک سال بجز دادستانی و دادگاه نهادهای دیگری سیاسی و جامعه شهروندی تاجیکستان در مورد این قضیه از اظهار نظر و موضع گیری خودداری کردند. حالا با اطلاع من بهای با اعتماد رادیو آزادی، فرزندان برخی از این محکوم شده ها را از وظیفه هایشان در مقامات دولتی برکنار کرده، شماری دیگری از فرزندان و نزدیکانشان به دلایل امنیتی به خارج کشور رفتند.
بهمن جو محمدو ساکن شهر روغون بیشتر از دو هفته می شود برای برگشتن به منزل زیستش سرگردان است. او و خانواده‌اش را بدون قرار دادگاه از خانه‌اش در دهه جوانی شهر روغون بیرون کردند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. بهمن جو محمدو روز 12 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت که 8 نفر وارد منزلش شده او را اجباراً از خانه‌اش بیرون کردند.
روز 28 می همه گروه 8 نفر آمده دری درآمدگاه من را قطعی دروی حجرهای استقامتی هم شکسته در اومده و ماشین بارکش هم که در حوالین هم بود درهایش محکم بود. چه خیل کشوده همه انجاموی من در بالای ماشین خودم بار نموده تله داده با کناری رو پرد افتم.
افرادی که او را از منزلش براوردن برادرانی صاحبی پیشینه منزل بوده، چون این دعوا دارند که خواهرشان به مشورت آنها خانه پدری را فروخته است. یکی از آنها وعده داد که از نزدیک با رادیوی آزادی آمده صحبت میکند، ولی تا لحظه تایید گزارش نآمد. بهمن جامحمدوف میگوید به مقامات مراجعه کرده است ولی نتیجه نداده است.
در پراکراتور شهر روغون و در ملیسیای روغون تاریخ خطی مراجعه نمودم و تا حال یکم چوره ندیده استودند و من همه حجات هایی که همون خونه در وای هم مش طریق نتریوس هست، همه حجاتم هست.
رضاگل اسکندرو ساکن شهر روغون که به نرخ 180 هزار سومانی منزل را به بهمن فروخته است، دعوای برادرانش را به صاحب ملکی بی اساس میداند.
در وقتی که دعوا خونه ما مادرم کتی زندگی میکردیم هیچ کنا بود، اینو چند سال پیش برومده گرفتگی بودن برادرو. بعد مادرم خونه را دنوی مد گذارون طریق همین حجت ها. 7 سال بود که خونه در فروش بود، خریدار خونه بسیار بود. بعد همین برادر اومد خونه ما را خریداری کرد. 1.5 سال میشه این خونه را خریداری کردن. بعد همین نومدن در خونه همین چند مرشد میدروین.
میگوید بعدی در گذشت مادر در خانه تنها مونده بود و مجبور شد آن را فروخته نزد خواهرش رود. بهمن شرطنامه خرید و فروش، شناسنامه تکنیکی و شهادتنامه به قیدگیری دولتی را دارد. به این پرسشش پاسخی دقیق نیافته است که چرا مقامات برای حل مشکلش چاره اندیشی نمی کنند. بختی‌بک سفرزاده دادستان روغون در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت از بحث جانب‌ها منفعت‌دار نیست و تاکید کرد که سنجش عریضه بهمن در اداره ملیسه ادامه دارد. در شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر روغون بدون شرح بیشتر گفتند طرف‌ها باید به دادگاه مراجعه کنند. لحظه‌هایی که این گزارش آماده می‌شد به ما خبر دادند که مقامات به مسئله رسیدگی خواهد کرد اگر ناراضیان از مراجعه به رادیو آزادی دست کشند.
اولین رقیبانی پهلوانان تاجیک در قهرمانی جدای جهان در بوداپشت معین شدند. مسابقه های رسمی FC کنفدراسیون فوتبال آسیا در میدان های چمنشان سن ایمن کرده می شود. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی انفرادی جدای جهان میان بزرگسالان که 13 ایون در شهر بوداپشت مجارستان یا ونگریه شروع شد شرکت دارند. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو در مسابقات قهرمانی انفرادی جهان در پایتخت مجارستان بیش از 550 ورزشکار از 93 کشوری 6 قاره عالم اشتراک میکنند. تاجیکستان را در مسابقات قهرمانی انفرادی جودای جهان در بوداپشت 9 ورزشکار در رقابت ها بین مردان در 6 وزن معرفی می نمایند. نتیجه های قرعه‌کشی با اشتراک پهلوانان تاجیک چنین است: وزنی تا 60 کیلو مرزاد صوفیف جاناتان چارون از کوبا، وزنی تا 66 کیلو امامالی نورالی غالیب جفتی ادریان نیتو چینارو اسپانیا، تویلو مرادوف ترکمنستان، اوبید جیبوف غالیب جفتی بلید کومبس مجارستان، انتونی دی انگلیس لاتفیه. وزنی تا 73 کیلو ابوبکر شیرف نیلس ستام شویتساریا، بهروز خواجه‌زاده آرون کومر هندوستان. وزنی تا 81 کیلو سامان محمد بیکف غالیب جفتی جواو فرناندو پرتغالیا، اتیلا اونگواری مجارستان. وزنی تا 100 کیلو کرامت الله حکیموف ارمن ادمیان از دسته فدراسیون بین المللی جودو. جهانگیر مجیدوف غالیب جفتی سینک افتر هندوستان، کوسای بین چاریس تونیس. وزنی بیش از 100 کیلو تیمور رحیموف سنویوب لی کوریای جنوبی. ورزشکاران در رقابت های انفرادی برای 14 مجموعه مدال ها 7 وزن بین مردان و 7 وزن میان زنان تلاش میکنند. طبق دستور مسابقات رقابت ها هر روز در یک وزن بین مردان و در یک وزن میان زنان دایر میگردد. غالیبان و جایزه داران مسابقات قهرمانی انفرادی جدای جهان بجز از مدال با جایزه های مالی قدردانی می شوند. برای جای اول 26 هزار یورو، برای جای دوم 15 هزار یورو و برای جای های سوم 8 هزار یورویی. همزمان در شهر بوداپشت مجارستان جلسه کنگرس فدراسیون بین المللی جودو برگزار گردید. ماریوس ویزری 66 ساله رومینیگی باری ششم پی هم به وظیفه پریزیدنت فدراسیون بین المللی جودو انتخاب گردید. ماریوس ویزر سر از سال 2007 راهبری فدراسیون بین المللی جودو را به ذمه دارد. کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC در سامانه خود خبر داده است که از ماه آوگوستی سال 2025 گذرانیدن مسابقه های رسمی در میدان های چمنشان سنئی منع کرده خواهد شد. این اقدام با مقصد تأمین شرایط بهتر برای بازیگران، کاهش خطر آسیب دیدن و بلند برداشتن صفت بازی در مسابقه های سطح قطعوی عملی می گردد. از ماه آوگوستی سال روان برگزاری بازی ها در میدان های سنئی در مسابقه های رسمی زیرین منع خواهد شد. مرحله انتخابی جام آسیا. مرحله انتخابی جام آسیا میانی بانوان. بازی های انتخابی جام جهانی فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال. مسابقه انتخابی المپی میانی بانوان. لیگ قهرمان های الیت آسیا. لیگ قهرمان های AFC 2. لیگ قهرمان های بانوان. AFC تاکید کرده است تنها با ورزشگاه هایی که با چمنی طبیعی مجهز می باشند برای برگزاری بازی ها در این مسابقه ها اجازت داده می شود. مقامات AFC بر این نظرند که استفاده میدان های سنئی می تواند به سطح بازی دسته ها و سلامتی فوتبال بازان تأثیر منفی رساند. این اقدام احتمال دارد کشورهایی را که به مثل تاجیکستان تا حالا از میدان های سنئی استفاده می کنند وادار سازد تا به طلبات نو مطابق شوند و در سمت مجهزسازی انفراساختار ورزشی تدبیرها اندیشند. یادآور می شوم دسته استقلال دوشنبه قهرمانی تاجیکستان برای شرکت در لیگ قهرمان های AFC 2 در موسم 2025-2026 صاحب مجوز یا لیسانسیه گردید. استقلال در مرحله گروهی مسابقات اشتراک می کند. دوری اولی مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC 2 در موسم نو روزهای 17-19 سپتامبر برگزار می شود. نماینده دیگری تاجیکستان ریگر تدازی ترسونزاده برنده جام کشور در مرحله انتخابی لیگ قهرمان های AFC 2 اشتراک خواهد کرد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود به نشر نوی مهمانی آزادی، با من ارشاد سلیمانی گرداننده و تهیه کننده این برنامه خوش آمدید. اتحاد اروپا از بهار امسال همکاریش را با کشورهای آسیای مرکزی در فرمت 5 به علاوه 1 با گونه جدیدتر آغاز کرد. رهبران اتحادیه اروپا این همکاری را آغاز فصل نو و شروع شریکی استراتژیک نامیدند. در ماه مارس امسال نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی تعیین شد. این شب و روزها فرستاده ویژه به تاجیکستان آمده است که برای راه اندازی همکاری ها در شکل صفت نو بیشتر سازی کند. جناب ادوارد سیپرایس نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای کشورهای آسیای مرکزی مهمان من در برنامه مهمانی آزادی است.
Thank you for this question and thank you for your service.
تشکر برای این سوال و زحمتی که برای میلیون ها آدمان در اینجا میکشید. اگر در رابطه با رادیوی اروپای آزاد صحبت کنیم، زحمتی که در سراسر جهان میکشید و اطلاع واقعی را به مردم میرسونید. میتوانم بگویم که خود من دلبستگی خاصی به این رسانه دارم، زیرا در کودکی در جوانی واقعا به شنیدن برنامه های رادیوی اروپای آزاد به زبان لیتوانیایی بوایا رسیدم که آن زمان هنوز شنیدن این رسانه در سراسر اتحاد شوروی ممنوع بود. و من میتوانم بگویم که برای بسیاری از تا برای اکثر ملت‌های اروپای شرقی در اروپای مرکزی کشورهای ساحل بالتیک این رسانه برای به دست آوردن استقلالمان و همین‌طور تحکیم بخشیدن، یعنی اول تأسیس و سپس نهادینه کردن نهادهای دموکراتیکمان نهایت مهم بود. از این رو من میتوانم بگویم که در اروپا شماره زیادی آدمان هستند که حداقل مسئولیت معنوی برای پشتیبانی رادیوی آزادی، رادیوی اروپای آزاد را احساس میکنند و من میتوانم به شما بگویم که هم در بروکسل و هم در بسیاری از پایتخت‌های اروپا آدمان فکر و تلاش میکنند که راه‌های سازنده دستگیری این رسانه را پیدا کنند، چون البته بعضی مشکلات حقوقی در راه حل آن نیز هست. طبعا میدونید این رادیو به هیچ مؤسسه اروپایی تعلق ندارد، اما درک پوره ضرورت حفظ این میراث وجود دارد که آن تقریبا 80 سال پیش برای نشر اخبار واقعی به میلیون ها نفر پایه‌گذاری شده است.
این برودکاستینگ ترو انفورمیشن as I said, to millions of people.
تشکر. جناب سفیر، بهار امسال اتحادیه اروپا در نشست سمرقند همکاریش را با کشورهای آسیای مرکزی به طور امسال جدیتر براه ماند و رهبری اتحادیه اروپا این شروع یک فصل جدید و آغاز همکاری های استراتژی نامید. و در اظهارات هم که مثلا رهبران گوناگون مقام اتحادیه اروپا میدادن، دیده میشد که توجه بیشتر به مسئله های اقتصادی است. آیا مسئله های حقوق انسان، آزادی بیان، همکاری با جامعه شهروندی در فصل نوی روابط شما، آیا اهمیت پیشترش را برای اتحادیه اروپا از دست داده است؟
Thank you. I would say that this is one of the problems also that people are thinking that economy and
سپاس. و فکر من یکی از مشکلی ها در آن است که مردم فکر میکنند اقتصادیات و رشد جامعه در برابر مسائل چون حاکمیت قانون، فعالیت نهادهای دموکراتیک، آزادی های انفرادی از جمله حقوق انسان مسائل کاملا مختلفند. این تماما نادرست است، زیرا وقتی سخن درباره رشد جامعه می رود، در بسیار موارد دلایل های مربوط به مسئله امنیت استفاده می شوند و واقعا آن نگرانی های امنیتی در بسیار موارد ها درستند. ما میدانیم که آسیای مرکزی در یک محیط جغرافی جغرافی خیلی مشکل در یک همسایگی خیلی دشوار قرار دارد. همچنین کشورهایی هستند که اکثریت اهالی آنها نیز پیرو این یا آن شاخه اسلام می باشند. همین طور آنها زیر فشار شدید، فشار بیرونه، اینچنین احتمال بنیادگرایی های جامعه ها قرار دارند. واقعا تهدیدهای تروریستی موجودند و البته وقتی سخن درباره رشد کشور، رشد هر یک جامعه می رود، این مسئله ها با ثبات باید موازنت سالم داشته باشند. زیرا بدون این کشور رشد یافته نمیتواند. برعکس تا وقتی که یک کشور استوارنا رشد نمیکند، نمیتواند با این فشارهای بیرونا مقاومت کند. همچنین ما نمیتوانیم این را صرف نظر کنیم که احتمال برای افرادگرایی در داخل زمینه های مساعدی وجود داشته باشند. اما عادتا افرادگرایی جای رواج مییابد که مقامات به سوال های مردم پاسخ نمیدهند. همین طور آدمانی پیدا می شوند که به پاسخ های آلترناتیوی ظهور می کنند و به پرسش ها پاسخ می دهند. پاسخ های خیلی ساده، حتی جواب های ساده کرده شده می دهند. می گویند شاید زندگیتان دشوار است، ممکن جامعتان، مقاماتتان شما را قدر نمی کند، به شریعت روی بیارید و آن همه مشکلی های شما را حل می کند. این البته تماما نادرست است، اما برای استواری جامعه مقاومت به چنین توضیح های ساده مهم است. خصوصا در شرایطی که با پایگاه های اجتماعی امروزه از قبیل تیک تاک و غیره وارد شدن به فضای اطلاعاتی خیلی آسان است. یعنی در همه ساحه ها مناسبت های متوازن باید براه مانده شوند. موازنت بین اقتصادیات، امنیت و رشد جامعه از جمله رشد جامعه شهروندی.
So this is something that we are saying, yes, it should be a balanced approach in all areas. Economy, security, and the development of society, including its civic development.
جناب سپایس، من البته میدانم که شما پیشینه کار در کشورهای آسیای مرکزی را دارید و تا اندازه با آنچه که در این جغرافیا میگذرد آشنا هستید، ولی میخواستم با سوال کنم که آیا قبل از اینکه به این وظیفه تعیین شوید درباره وضع حقوق انسان در منطقه، در کشورهای گوناگون منطقه از جمله تاجیکستان آشنایی داشتید یا که آشناییتون را بیشتر کردید و امروز از نگاه شما مشکلات اساسی در مسئله حقوق انسان در کشورهای منطقه و از جمله در تاجیکستان از نظر شما چی است؟
شما برنامه مهمان آزادی را میشنوید. مهمان من جناب ادوارد ستیپرایس، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای کشورهای آسیای مرکزی است. ما در مورد آینده روابط آسیای مرکزی با اتحادیه اروپا صحبت میکنیم و اینکه اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی با چه کشورهای رقیب است و چگونه میتواند همکاری هایش را با این کشورها رشد دهد رد و بدل میکنیم.
Yes, thank you. And even, I mean, there are colleagues in Brussels, in European institutions who are dealing with issues of human rights more professionally.
بله، تشکر. در بروسل در نهادهای اروپایی همکسبانی هستند که با مسئله های حقوق انسان به طور حرفه‌ای مشخصتر سر و کار دارند. لیکن این هم بخشی از وکالت های من است و به طور کمی پیشتر از این اشاره کردم، مسئله حقوق انسان چیزی نیست که ما در اتحاد اروپایی اختراع کرده باشیم و به دیگران با زور تحمیل میکنیم. پیش از همه این به منفعت هر یک کشور آسیای مرکزی عزیز. از آن نگاه که بدون احترام به حقوق انسان، رعایت حکمیت قانون، نظام مستقل دادگاهی، شما واقعا فعالیت پرثمر دولت خود، جامعه خود را تامین کردن نمی توانید. بله، شما می توانید آن را مدت اداره کنید، اما این راه حل دراز مدت و قابل اجرا نیست. از سوی دیگر این اصول های هستند که کشورهای منطقه خود را به آن متعهد می دانند. ما هیچ طلبی نو یا برزیاد نداریم. مسائل حقوق بشری در آیین‌نامه سازمان ملل متحد، اعلامیه عمومی حقوق انسان ذکر شدند. کشورهای آسیای مرکزی در وضعیت منحصر به فرد قرار دارند، زیرا از لحاظ جغرافی در آسیا جایگیر باشند هم، ولی در فضای امنیت و همکاری اروپایی قرار دارند. عضو سازمان امنیت و همکاری در اروپا می باشند. حجت های بنیادی در رابطه با حقوق انسان مثل اعلامیه هلسینکی را امضا کردند. گذشته از این، کشورها برای رعایت مقررات این اسناد مسئولیت دارند. شاید این کار را با اراده نیک کردند، زیرا به این درک رسیدند که این عمل با منفعت خودی آنهاست. من می خواهم بگویم که البته بسیار خوب می شود، اگر در راه تطبیق هر روزه این پویه ها و روحاندازی آنها پیشروی های بیشتر به دست آورده می شدند. در برابر این احتمال با کشورهای منطقه در این زمینه شاید فرصت زیادتر لازم است. اما من می توانم بگویم که در منطقه نمونه های خوب موجودند. بعضی پیشروی ها به دست آورده شدند. البته در همه کشورها برابر نیستند. در هر یک کشور اقدام های خوب خیلی زود صورت نمی گیرد و یا محض در بخش ها و سمت هایی که سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا مقرر کردند نمی باشند. اما من گفتنیم که وضع شاید اونقدر بد نباشد طوری که ما بعضن می گوییم.
But I would say in general situation is probably not as bad as sometimes we ourselves are telling.
ما یک اطلاع یافتیم، شما شاید تصدیق کنید، در نشست سمرقند مقام های بلند اتحادیه اروپا با رهبری تاجیکستان موضوع روزنامه‌نگارای بازداشت شده تاجیکستان بررسی کرده بودند، از جمله مشخصا قضیه رخشانه حکیمه. و من می‌خواستم بدانم که دقیقاً آیا همه چیز بررسی شده بود و برای رهایی آنها از زندان آیا چیزی مشخصی به دست آمده بود؟
Yes, actually I can tell you that indeed the case of
بله با شما گفتم می توانم که پرونده این روزنامه‌نگار مورد توجه قرار گرفته است. این مسئله مشخص با صلاحیت من داخل نمی شود. من در دایره وظیفه خود نه تنها با تحولات کشورهای جداگانه آسیای مرکزی بلکه بیشتر با تحولات منطقه‌ای سر و کار دارم. اما می توانم با شما بگویم که به طور خاص در مورد مسائلی که مربوط به حوزه آزادی مطبوعات هستند اقدامات، اظهارات، دمارش انجام شده است. از جمله در اینجا در دوشنبه از سوی نمایندگی اتحاد اروپا و سفیران کشورهای عضو اتحاد اروپا که در اینجا حضور دارند.
فرمت نوی همکاری اتحاد اروپا با کشورهای آسیای مرکزی در جغرافیای شما میخواد این رشد دهد که در اینجا به طور سنتی روسیه حضور دارد که حوزه نفوذی اطلاعاتی و گیوپولیتیکی روسیه است، از سوی دیگر چین است، یک قدرت کلان اقتصادی که سرمایه های بسیار هنگفت به کشورهای آسیای مرکزی میدهد. شما برای بالانس با این رقیبانتان در منطقه با سرمایه های کلانی هنگفت چین و این نفوذی که روسیه دارد فکر میکنید تا کجا موفق میشید که در این همکاری ها رقابت کنید و چیزهای بسیار مشخصی به دست بیارید؟
First and foremost, our cooperation with countries of the Central Asia, with this region,
پیش از همه همکاری های ما با کشورهای آسیای مرکزی و این منطقه بر علیه کسی روانه نشده است. ما در حالت بازی بزرگ نیمه دوم عصر 19 نیستیم که آن زمان امپریای بریتانیا با امپریای روس در روی قرار گرفته برای تقسیم کردن آسیای مرکزی میان همدیگر تلاش میکردند. هرچند با تاسیس این مرز در پنج جو امودریو موفق شدند که در نتیجه بریتانیا نظارت بر افغانستان و امپریای روسیه بر منطقه های شمالی آن را حفظ کردند. از نظر من هر یک فرمت همکاری برتری و کمبودی خود را دارد. این به خود منطقه، به کشورهای منطقه و انتخاب آزادانه آنها بستگی دارد که در کدام بخش با کی همکاری کنند. ما رقابت نمیکنیم، اما مسائلی هستند که به فکر من اروپا میتواند در مقایسه با بازیگران دیگر در منطقه کمی یا به مراتب بهتر اجرا کند. این تنها با سرمایه‌گذاری یا انتقال مبلغ مربوط نیست. ما درباره انتقال فناوری‌های نوترین و از نگاه اکولوژی تازه صحبت میکنیم. درباره انتقال دانش حرف میزنیم. این بخشی است که از جانب همه پنج رهبر کشورهای آسیای مرکزی به طور خاص در میان گذاشته شده است. چنانی که گفتم آنها با استانداردهای اروپایی، تحصیلات سطح اروپایی از جمله آموزش معیاری برای آماده کردن نسل نو که با این فناوری‌های نوترین کار کرده میتوانند و تفاوت رشد را بین کشورهای آسیا، اتحاد اروپا، ایالات متحده آمریکا، روسیه و چین از بین برده میتوانند بیشتر نیاز دارند. از این رو کشورهای آسیای مرکزی باید در رشد اجتماعی و تکنولوژی خود از همسایه‌ها و رقیبانش پیش گذارند که در این سمت ما آماده ایم آنها را حمایت کنیم.
Societal development, technological development, and this is something that we are ready and willing to provide.
با تشکر از جناب ادوارد سیپرایس، نماینده ویژه اتحاد اروپا برای کشورهای آسیای مرکزی، برنامه امشب میهمانی آزادی را به پایان می رسانیم. خدایار بدرود تا درودهای دیگر.
یک سر چشمه آیه، یک سر چشمه گویه.